بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على محمد و آله الطاهرین و اللعنت الدائمة على اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. فضلکه مطلب دیروز رو که ما چی میخواییم بگیم، خلاصه فضلکه حرف دیروز این است که جواب یه اشکالی رو با خواستیم بدیم. اون اشکال این بود که این که شما میگویید که یعنی فقها ها میگن حکم حاکم این نافذ است در حق مجتهد دیگر ولو اون مجتهد دیگر اعلم باشد، این معناش این است به این که ولی فقیه غیر اعلم هم میتونه باشه و این یکی. بعد مطلب دیگر این بود که مقبوله عمر ابن حنظله که برای ولایت فقیه بهش تمسک کردید، از اون ذیلش استفاده میشه که ولی فقیه و حاکم لازم نی اعلم باشه. چرا؟ برای اینکه اولش که میفرماید انظروا الی رجل قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا، این مطلقه، نداره اعلم باشه، هر که باشه فقط مجتهد باشه کافیه. و بعد مؤید این که این اطلاق داره به قید اعلمیت نداره اینه که در ذیلش میفرماید که اگر متعارض شدن دوتا حاکم و قولشون معارضه هم شد به اعلم مراجعه کن، پس معلوم میشه اونی که اول فرموده غیر اعلم هم باشه مانعی نداشته، اطلاق داشته. که در صورت تعارض میگه به اعلم مراجعه کن، اینم مؤید اینه که حرف اول غیر اعلم هم میتونه قضاوت بکنه. این دو دلیل برای این جهت آورده شده بود، ما این را رد کردیم. اما حرف اول رد کردیم که نه، حکم حاکم غیر اعلم نافذ باشد بر اعلم، این رو ما دلیلی نداریم غیر از ولایت فقیه. و ولایت فقیه هم گفتیم که میگه که اونی که ولایت داره و امامت داره اون حکمش نافذ است بر مجتهدین دیگه و بر مردم دیگه، و در اونم ما شرط کردیم که باید اعلم باشه. پس بنابراین یه همچی حکمی رو اصلا ما دلیلی برش نداریم تا او رو نقض بگیرید به اینجا به اشکال بگیرید. میگیم نه، از اول اگر بنا شد یکی اعلم شد یکی غیر اعلم شد، اعلم به اصطلاح باید ولی فقیه باشد و حکمی هم اگه صادر کرد بر اون غیر اعلم نافذه. بله، گفتیم ممکنه یه موردی برای این پیدا بشه که ولی فقیه غیر اعلم باشه. مثل کجا؟ مثل اونجایی که ولی فقیه یعنی اون فرد غیر اعلمه ولی عصیته، اما اون دیگری که اعلم هست سیاستش به اصطلاح کمتره. گفتیم مجموع من حیث المجموع از ادله استفاده کردیم که ما باید اینجا غیر اعلم رو ولی فقیه قرار بدیم، و اینجا که حاکم و امام ولی غیر فقیه و غیر اعلم شد، خب اگه او حکمی بده قهرن بر اون اعلمی که ولایت نداره نافذه و باید او گوش بده. وقت اینجا درسته این عبارت که حکم حاکم بر غیر اعلم، بر اعلم هم حتی نفوذ داره. اما اینو که دیروز هم اشاره کردیم، این دیگه این حرف رو نداره که کدوم زودتر حکم بکنن، او در اون صورت سابق هرچی حکم کرد بر دیگری نافذه. نه، اینجا الا ولا بود اونی که ولی فقیه، حالا اونی که ولی فقیه شده میخواد اعلم باشه میخواد غیر اعلم باشه، ولی ولی فقیه شده، این چه حکم بکنه اول بعد بخواد اون یکی معارضه بکنه حق نداره. حکمم نکنه از اول بعد این پیشتر از ولی فقیه بخواد دخالت در یکی از کارا بکنه، امام جمعه معین کنه، قاضی نصب بکنه، نخست وزیری، رئیس جمهوری بخواد مثلا نصب بکنه، و اصلا حق نداره. پس چه قبل و چه بعد؟ پس این مثل دوتا ابوجد که ولایت دارن، یک کدومشون زودتر اگر تصرفی در اموال صغیر بکنه او نافذه، چه اب باشه چه جد باشه، ملاک سابق اونهاست، نه ملاک مثلا اب و جد باشه، اون حرف در اینجا وجود نداره و نمیاد. و اما اش جوابی که از روایت عمر ابن حنظله دادیم، جوابمون این بود به این که این درسته، این رو ما تصدیق میکنیم که ظاهر این که در ذیل میفرماید در صورت تعارض به اعلم مراجعه بکن و قول اعلم رو اخذ بکن، اولش مطلق بوده، ولی این رو گفت ممکنه که در دایره محدود قاضی باشه، یعنی قاضی برای فصل خصومت این قیدی نباشه که حالا حتما اعلم رو مون. بله در صورت تعارض مثلا خب خوبه، ولی یه فقیه یا حاکم یا امام مسلمین کسی رو که نص میکنه اون بهتر اینه که اعلم باشه، همینطوری که امیرالمومنین به مالک اشتر دستور میده وقت در لیل حکم بین الناس افضل رعیته، و این اشکال که افضل با اعلم فرق داره این اشکال درست نیست، برای این که مسلم کسی که اعلم افضل هست، یعنی از نظر علم ممکنه صفات دیگه هم درش معتبر باشه، اینا که دست به دست هم بدن اعلم میشه افضل، اما حالا این لزوم داشته باشه همیشه یا امکان داشته باشه همیشه، خب اینا یه مسئله است که ممکنه که مجتهد باید باشه قاضی منصوب، اما یه وقت امکانات وجود نداره، مثل الان مثلا اگه ما بخوایم مجتهد با فتوای امام اینه که مجتهد باید باشه، ولی میگه نه مقلدم اشکال نداره، چرا؟ برای اینکه الان هم دائره بین این که دست یه طاغوتی فاسقی مثلا این حرفا باشه پرونده زمین بمونه، خب میگن مقلد هم باشه اب نداره. بنابراین دست امام مسلمین، دست حضرت صادق علیه السلام خب بازه، حالا میگه نه همین راوی حدیث ما رو برید سراغ اونها، حالا ولو اهل تحقیق هم نمیخواد بکنه، حالا بری حتما سراغ اعلمش، یه محظوراتی ممکنه داشته در اون زمان که حضرت فرموده، این که حتما برو سراغ اعلم نه، اون امکان نداشته، لذا فرموده برو سراغ یک کسی همین که راوی حدیث شد کافیه مجتهد شد، اما اعلم نه. اما این دلیل نمیشه که در جای دیگر هم که امکانات وجود داره اونجا هم اعلم رو نباید انتخاب بکنه برای قضاوت، توجه فرمودید، یا حتی برای ولایت و امامت اینا. پس خب همین اونجا ممکنه این احتمال هم هست در مقبول عمر ابن حنظله، ممکنه اصلا بعضی اینجور گفتن اصلا این مربوط به تقلیده، مسئله قضاوت نیست، ولو داره تخاصم و فلان، ولی این مثل تخاصم دوتا مقلده که اینا اگه به فقیه مراجعه کنن مرجع تقلیدشون هرچی گفت هر دو گوش میدن، مثلا در ارث دعوا دارن در حبه دعوا دارن، ولی اگه رفتن به مقلد مرجع تقلیدشون گفتن آقا حکم خدا چیه در اینجا، هر چی گفت اینا گوش میدن یا تسلیمن، این ممکنه اصلا مسئله تقلید باشه، ممکنه مسئله قضاوت باشه، ممکنه مسئله اصل ولایت و حکومت و امامت باشه. بنابراین عرض کنم که این مطلب منافاتی با اون حرفی که ما زدیم و اختیار کردیم در باب ولایت فقیه نداره. خب از این گذشت، حالا مطلبی که میخوایم بعد درش وارد بشیم عرض کنم که دو مطلبه، یکی این که خب حالا کسی که ولی فقیه شد مردم باید چه بکنن نسبت به او، مردم چه وظیفه‌ای دارن نسبت به او، مجتهدین دیگر چه وظیفه‌ای دارن نسبت به او، این یه مسئله است. یه مسئله اینه که حدود اختیاراتی که ولی فقیه داره در کجا میتوانه اعمال ولایت بکنه، در کجا نمیتوانه اعمال ولایت بکنه. ما در اول بحث ولایت فقیه گفتیم اقسام ولایت، ولایت، ولایت علال قضا، ولایت علال افتا، ولایت علال نصب قیم، ولایت علال نصب القاضی، ولایت بر چی یه 20 تا ولایت شمردیم، 20 ولایت بر نصب امام جمعه، ولایت بر نصب امام جماعت مثلا و امثال اینها. حالا اونا به اصطلاح تصورن بود، تصورن ما 20 ولایت میتوانیم داشته باشیم غیر ولایت تکوینیه، که این رو محرز گرفتیم که ولی فقیه ولایت تکوینیه نداره مثل امام معصوم. امام معصوم و پیغمبر ولایت تکوینی دارن، اما ولی فقیه رو کسی از فقها مدعی نشده که فقها ولایت تکوینیه هم دارن. پس اگر باشم ولایت تشریعیه، حالا ولایت تشریعیه همه اقسام ولایت رو که ما قبلا شمردیم داره، یا بعضی از اقسام ولایت داره بعضی از اقسام ولایت نداره؟ مثلا آیا ولی فقیه میتوانه حکمی جعل بکنه ولو موقتا؟ میتوانه ولی فقیه فرض بفرمایید که مثلا همون که مثال دادیم زیارت عاشورا رو مرحوم راست محمد فشارکی واجب کرد برای مردم سامورا مثلا بخوانند، آیا ولی فقیه این کارا را میتوانه بکنه؟ حکم میتوانه جلب بکنه؟ نمیتوانه جلب بکنه؟ و این مسائل، آیا نرخ گذاری میتونه بکنه؟ نرخ نمیتونه بذاره؟ مالیات میتونه جلب بکنه؟ نمیتونه جلب بکنه؟ اینها یعنی زائد بر مالیات های اسلامی از قبیل خمس و زکات و خراج در اراضی خراجیه، آیا ولی فقیه میتوانه یه مالیاتی از مردم بگیره یا نمیتوانه؟ و حالا میتوانه در فرض ضرورت یا در فرض مصلحت؟ اینا یه مسائلی است که باید بحث بکنیم. یعنی یه وقتیش میبینه که نه، الان فرض بفهمم طور که امام مثلا فرض کرد، الان صدامیش حمله کرده سلام علیکم، و اگه مردم مالیات ندن، اینقدر پول ندن، به کلی اصلا جمهوری اسلامی در خطر قرار میگیره. خب این ضرورته. خب هر کی به قول ایشون میگه اگه عبا منم بیاد حضرت امیر الان بود میخواست من باید بدم، این ضرورته. در مسئله ضرورت مثلا بحثی نیست، اما اگر نه به مسئله ضرورت نرسید ولی مسئله مصلحته، مصلحت یه مطلبی است، مسئله ضرورت یه مطلب دیگری است. اگر به حد ضرورت نرسید ولی به حد مصلحت رسیده، اونجا ولی فقیه میتونه مالیات بگیره علاوه بر خمس و زکات اینا یا نه؟ خب اینها یه مسائلی است که عرض کنم که باید بحث بشه و هنوزم بحث نشده. لذا میبینید که همینجور عرض کنم که اختلافاتی هست بین افراد در این مسئله، که نه اون میگه میتونه، اون میگه نمیتونه. اینا رو بحث بکنیم از نظر ادله، ببینیم چی میفهمیم، آیا در کجاست که ولی فقیه میتوانه اعمال ولایت بکنه و در کجاست که نمیتوانه. پس این دو مطلب رو باقی مونده از مسئله ولایت فقیه اینا انشالله بحث میکنیم. مطلب اول که حالا عرض کردم، اشاره کردم، اینی که حالا در اونجایی که لولی الفقیه ان یحکم، اونو مفروض میگیریم، حالا اونجایی که از ادله فهمیدیم که ولی فقیه میتونه حکم بکنه، حالا در اونجا مردم باید چه نسبتی داشته باشن در حکمی که اون میکنه؟ او بر خودش حکمشو میکنه، اما حالا مردم نه، میخوان اطاعت بکنن میخوان اطاعت نکنن، اینجوره؟ یا نه همه مردم باید اطاعت بکنن غیر از مثلا مجتهدین؟ یا اینکه همه مردم اونایی که مقلد اونم هستن باید اطاعت بکنن، اما اگر نه یه عوامی هست مقلد یه مجتهد دیگه هست، اون باید از همون مجتهد خودش باید بپرسه آقا شما این حکمی که این ولی فقیه کرده آیا فتوات چیه؟ آیا تو ولایت فقیه قائل هستی یا قائل نیستی؟ اگه گفت قائل نیستم، خب دیگه میگه واجب نیست بر من. اگر گفت من ولایت فقیه قائل هستم و اطاعت ولی فقیه رو واجب میدونم، اون وقت مقلد اون آقا باید از این ولی فقیه اطاعت بکنه، حکمی که میکنه. اینا احتمالاتی است که اینجا هست. حالا ما عرضمون اینه قبلا هم از گذشته هم معلوم شد که نه، کسی که ولی فقیه شد و انتخاب شد برای این جهت، او در اون جایی که حق حکم کردن داره، حکم او رو همه باید اطاعت بکنن، یعنی مجتهدین، ولو در بعضی از فروضی که گفتیم اعلم هم ممکنه باشه، مجتهد اعلمی هم باشه، مقلدین، مقلدین خودش و مقلدین دیگران، و یا فردی باشه که نه مقلدم نیست، مثلا محتاط، احتیاط میکنه، به یه مرحله رسیده که میتونه احتیاط بکنه و غیر مقلدم هست. پس برای محتاط، برای مقلد خودش، برای مقلدین غیر خودش، برای همه اینها لازم است حرف او رو اطاعت بکنه. و عرض ما هم اینه، اینی که در باب در عروه اشاره بش کرده که حکم حاکم این لازم است اطاعت بشود، الا اذا تبین خطأه او خطأ مستنده. ما این الا را هم قبول نداریم، میگیم باید از ولی فقیه، مجتهد و غیر مجتهد و مقلد و همه اینا باید اطاعت بکنن، ولو علم به خطا داشته باشن، ولو بدونن که الان این دوتا شاهدی که آمدن شهادت دادن پیش این ولی فقیه برای ثبوت و رؤیت هلال، من بفهمم نه اصلا اینا دین ندارن، اصلا کشفی رفتن اینجا، عرض کنم که یه شهادتی دادن و بعدم وساقتشون، عدالتشون پیش او ثابت کردن، به زور جوری شده که خلاصه او اعتقاد پیدا کرده به عدالت اینها. حتی در اینجا هم من میگم باید حکمی که ولی فقیه میده باید اطاعت بشه، و اون شخص هم هر که میخواد باشه، میخواد مجتهد باشه، میخواد اعلم باشه، میخواد مقلدین او، میخواد غیر مقلد و محتاط باشه. دلیل بر این مطلب چیه؟ دلیل بر این مطلب عرض ما اینه که عرض کنم که ما اگر ولایت فقیه رو اثبات کردیم و قائل شدیم به ولایت فقیه، حرف ما این بود به این که بدون یک امام و بدون یک مرکز قانونی ما نمیتواند جامعه اسلامی زندگی بکنه، لابد من امیر بر او فاجر. اون وقت اگر بنا شد به این که بگیم نه ما ولی فقیه رو حکمش اطاعت میکنیم، اما جایی که ما اعتقاد به بطلان حکم او نداشته باشیم، یعنی اعتقاد نداشته باشیم که او اشتباه کرده، ممکنه اعتقاد بدی کنیم او اشتباه کرده، خب ما اگه بخوایم این قید رو بزنیم، به عبارت اخرى بگیم یجب الاطاعه فیما اذا لم یتبین خطأه، و در صورت تبین خطا اطاعت لازم نیست، این نتیجه چی میشه؟ این همون نتیجه بی حکومتی پیدا میشه، برای اینکه احواب و انظار و آراء و این حرفا همیشه مختلفه دیگه. خب حالا این آقا حکم میکنه، ولی یه فقیه حکم میکنه، من میگم که من اعتقادم اینه که ایشون یه اشتباه کرده، اون یکی هم میگه همینجور، این حکم ولی یه فقیه رو شلش میکنه، نتیجه این میشه که خلاصه به قول امیرالمومنین علیه السلام میشه لا رأی لمن لا یوتا، و یه بهانه ای هم دست عده‌ای که فی قلوب مرضی داده میشه، یعنی یه وقت واقعا من اعتقاد پیدا کردم که این اشتباه کرده، اگه به این اجازه بدیم که تو دیگه در اینجا وجوب طاعت نداری، دیگران ممکنه بهانه قرار بدن بگن بله، خب من مثلا دروغی بگم، من اعتقادم اینه که ایشون اونجا اشتباه کرده، خب این نتیجه چی میشه؟ نتیجه سر در میاره از لا رأی لمن لا یطاع، یعنی کسی عرض کنم که اطاعت ممکنه که نکنه، یعنی اونجوری که لازم است و اگر بخواد که حضرت رضا علیه السلام میفرماد ان الامامت زمام الدین و نظام المسلمین و عز المؤمنین، این نه عزت مؤمنین میشه، نه عرض کنم که نظامی برقرار میشه، برای این که خب هر کس ممکنه به گز خودش گز بکنه، خب این اشتباهات اشکالات هست دیگه، اینه که همه که یه جور فکر نمی کنن همهش، خب یه مجتهدی هم فرض بفرمایید که میاد میگه که مخصوصا تو مجتهدین این مطلب هست دیگه، مجتهد میاد میگه که آقا این من به نظرم این نظر شما صلاح نیست، این درست نیست، اینجا تحریم تنباکو درست نیست، ما نمیتونیم فرض فرمایید که از این نتیجه بگیریم در مقابل کمپانی انگلیسی مثلا. این از این قبیل حرفا ممکنه زده بشه. خب نظرام که واقعا موافق نیست، حتی در موضوعات هم در احکام ممکنه که بگه که خب استناد شما به فرض بفهم برای ولایت فقیه چیه، میگه این روایاته، میگه بابا ما این روایت قبول نداریم، این روایت راجع به فضیلت است، راجع به مثلا سندش درست نیست، دلالتش درست نیست، العلماء ورثه الانبیا، اصلا ما ولایت فقیه قبول نداریم. خب حالا اگر بنا شد افرادی اومدن گفتن ما اصلا ولایت فقیه رو قبول نداریم و اطاعت لازم نیست، خب این باز چی میشه؟ باز سر در میاره از همون که مثل این که والی نداشته باشیم، مثل که حاکم نداشته باشیم. یه برای اینکه مجتهده، یه دسته میاد در مسئله ولایت فقیه اشکال میکنه، یه دسته میاد میگه نه وجوب طاعت رو من مثلا ولایت فقیه قبول دارم اما در صورتی که به اصطلاح اشتباه نکرده باشه، و اینجا من اعتقادم اینه شما اشتباه کردید. بعدم افرادی هم که فی قلوبهم مرض و میخوان مفری برای خودشون پیدا بکنن، میرن میگن ما مقلد فلان کسیم که ولایت فقیه رو منکره، ما یا مقلد فلان کس هستیم که عقیدش اینه که تبیین خطا اگر اشتباه شده باشه، حالا واقعا اشتباه هم نشده برش، نتیجه این میشه که خلاصه سر در میارد همون هرج و مرج، و از این که کاری مستقر نمیشه، نظامی برقرار نمیشه، عزتی به اصطلاح برای مؤمنین، امامت عزت مؤمنین نمیشه، برای اینکه این چه امامیه که اطاعتشو نمی کنن. نتیجه این میشه که خلاصه هیچ سنگی رو سنگ به اصطلاح بند نمیشه و نتیجتاً این ولایت مثل عدم ولایت میمونه. پس بناً علی هذا این جهت رو ما باید بگیم که نقد نباید بهش بزنیم، بگیم که نه هر حکمی که ولی فقیه کرد همه باید اطاعت بکنن، منتها البته یه مسئله ایست که مسئله النصیحه لامام المسلمین ما داریم، برای امام مسلمین باید خیرخواهی کرد. اگه من دیدم اینجا دو نفر عادل اومدن به اصطلاح دو نفر فاسق یهودی کلا سر امام گذاشتن اومدن گفتن که ما خودمون هلال رو ما رمضان رو دیدیم، امامم پذیرفته و این فرد دقش در میاد مثلا میگه ای اینجور اشتباه اینجور مثلا فلان، اینجا خب النصیحت و لامام المسلمین، منی که عقیده دارم که واقعا الان رویت هلال نشده و بی خود امام حکم داده، باید برم او رو حالیش بکنم بگم آقا این دو نفری که اومدن پیش شما شهادت دادن به این دلیل به این دلیل شهادتشون درست نیست، فاسقن، یهودین، اعتقادی ندارن فلانه، که او رو از حکمش برگردن، ولی تا مادامی که او رو از حکمش بر نگردوندن، اگر بخوام من مخالفت بکنم رو حساب این که پیش من خطا کرده، این نتیجهش این میشه که نه حکمی چیزی رو روش سنگی رو سنگی بر نمیشه. پس النصیحت لامام المسلمین اینه که از اول من برم در جریان قرار بدم او رو پیش از اینکه اصلا حکم بکنه، اگه حکمم کرد من فهمیدم اشتباهه برم او رو در جریان بذارم. حالا شبهه حکمی هم هست، اگه شبهه حکمی چون اینجا در مسئله تبیین خطأ و اینجا در همون مسائل مسئله 68 قربة الوثقا در باب تقلید اینا اونجا بعضی تفصیل دادن گفتن تبیین خطا دو جوره، یه وقتی مثل روز روشنه که من میفهمم اشتباه کرده، یه وقتیست که نه اینجور واضح نیست به اصطلاح مطلب، به اصطلاح خطا نظری یعنی روی اجتهاد و نظر من، یه وقتی مثلا حال فرض کنید، فرض میکنید حالا این آقای مجتهد اومده گفته نماز ظهر مثلا 3 رکعته مثلا، خب من بگم که در اینجا این که این حکم کرده به این که نماز ظهر رو مثلا 3 رکعت بخونید، این خب ما ضرورت اسلام هست، ضرورت فقه هست، جای شک و شبهه نی، احدی از مسلمین اشتباه، این آقای مرجع تقلید اومده مرشد اشتباه کرده. اینجا گفتن که آقای حکیم میگه که اینجا در یه همچی صورتی خب باید اطاعت نکنه، برای که من اعتقادم اینه که این واقعا اشتباه کرده، قد دارم هیچ مولا دردش نمیره. اما یه وقتی نه، میدونم که من علم دارم به این که اون روایتی رو که این فقیه بهش استناد کرده و فتوا داده، این روایت مال راویش مشهور به کذب است و دروغگو است و از گروه به اصطلاح فاسد بوده، مذهب فاسد بوده، و ایشون نه به کتاب رجال مراجعه نکرده یا مراجعه کرده متوجه نشده، اومده به یه همچی روایتی استدلال کرده و حکمم روش صادر کرده. خب این به اصطلاح این نظریه، ممکنه که اون آقا مراجعه کرده و دیده هم که این رو در اون کتاب رجال میگن این آدم آدم فاسد المذهبیه، ولی او اعتقادش این بوده که فاسد المذهب ضرر به روایت نمیزنه. اگر عدالت و وساقت داشته باشه، ولو این که دینش غیر دین اسلام باشه، حرفش پذیرفته میشه، شاید رو این حساب باشه. پس من نمیتونم بدتن نسبت خطاب اشتباه رو بدم، بگم اوه آقا اشتباه کردی، این روایت غلطیه، راویش اینجوره، فتحیه، راویش فلانه. نه، اونم برمیگرده، اگه من بهش مراجعه بکنم برمیگرده میگه تو اشتباه کردی، من میگم روایت سندش درست نیست، اما من با قرائن فهمیدم به این که این روایت صادر شده از امام علیه السلام. اینجا میتونه به اصطلاح مخالفت بکنه. گفتن آقای حکیم میفرمان اینجاها رو نمیتونه مخالفت بکنه، فقط اجازه دادن اونجایی که تبین خطا شده علمن یقین پیدا کرده لازنن، و اون علمش هم به اصطلاح علم به اصطلاح حسیه نه نظری، یا حدس غریبه به حسه، مثل این که مستند ضرورت فقهی باشه، مثل اون مثالی که زدم ضرورت اسلام باشه، امثال این. من عرض میخوام بکنم که حتی در این طور مواردم باید عرض کنم که برای اینکه فرار بکنیم از این اشکالات و هرج و مرجها و بهانه‌ایم، باید ما در اینجا هم اطاعت امامو بکنیم. منتهای مراتب این است که یا حالا ما جوری بکنیم به این که فرض نماز حالا میرم تو خونم مثلا میخونم، هیچ کس هم نمیفهمه، یا ماه مبارک رمضان میتونم برم تو خونم مثلا روزه رو من بیگیرم، اینا تجاهری به این نکنم که نه بابا من قبول ندارم این حکم، امروز ماه رمضانه، امروز بی خود گفته، بی خود حکم. این طور موارد رو نه، میگم حتی در صورتی که علم داشته باشد انسان به این مطلب، بازم در اینجا باید اطاعت بکنه و اقلا اینه که تظاهر نکنه به مخالفت با او که بهانه دست دیگران نده. بنابراین نتیجه میشه در اینطور موارد، منتها این حق برای او هست، لهو این که بره نصیحت بکنه امام مسلمین رو، بگه آقا اینجا شما مثل این که غفلت کردید، این ضرورت اسلامه، ضرورت فقه، اینجا این روایت شما مثلا ندیدید یا این اجماع و ضرورت توجه نکردید، خب پیداست یک کسی که مجتهد باشه و فرزین اعلمه، فرزین واجد شرایط امامته، یه همچی تنبای من برم بهش بدم آقا حواست جمع باشه، اینجا داری بر خلاف ضرورت اسلام حکم کردی، فورا دست با خودش جمع میکنه و اقلا شک و شبه هم برش پیدا بشه، میفته دنبالش تا مسئله رو به دست بیاره. پس بنابراین من وظیفم اینه تا ما پس بناهن علا هازا، و نظیرش هم ما داریم دیگه، در باب تقیه چکان میکنی، حضرت صادق علیه السلام میفرماید که لئن افتره یا افتره یومن و عرض کنم که اونوق من زده نشود فلا چی بشه، فلا یعبد الله، میگه من میدونستم که امروز روز ماه رمضونه، ولی چون مسئله تقیه بود و ترس از عرض کنم که عبدالملک بود، خب حضرت میگه که من روزم خوردم دیگه، خب خب بس ممکنه گاهی ممکنه الان این حکمی که ولی یه فقیه کرده و من به نظر من اشتباه میاد، خب او روی عناوین ثانویه‌ای ملاحظه کرده باشه و روی اون عناوین ثانویه اعتقادش این باشه که این درسته. توجه فرمودید؟ نظیر این مثلا الان در حال حاضر اگه میشه گاهی اوقات یه حکمی مثلا فرض کنید که از ضروریات اسلامه، ولی امام نگاه میکنه که اگر بخواد اینجا این مسئله رو به اصطلاح پیاده بکنه، این حکم ضروری اسلام رو، مالکیت رو مثلا، میبینید که در دنیا فعلا حیثیت اسلام از بین میره، یا مثلا میفته دست توده یا دست کمونیستا میفته و اینها یه حربه میکنن، چماق میکنن، میزنن تو سر حکومت اسلامی و قهرن میون کارگرا و کارمندا و فلان این حرفا مسئله درست میکنن که جوری میشه که اصلا اصل حکومت اسلام و جمهوری به خطر میفته. اینجا قاعدش چیه؟ قاعدش اینه که هدریه هم چی جایی خب یه حکم بکنه. حالا منی که الان در خارج نشستم و وارد جریان نیستم، من ممکنه بگم نه اینجا رو امام اشتباه کرده، برای که خلاف ضرورت اسلام مسئله مالکیت اینا، ولی قفلت از این مطلب که لعل یه عنوان ثانوی در کار باشه که اون عنوان ثانوی وادار کرده باشه او رو که بر همین مالکیت ضروری اسلام اومده یه قیدی زده. پس من از کجا میتونم بفهمم که اشتباه کرده؟ چون من باید احاطه به عناوین ثانویم داشته باشم تا بگم که نخه اینجا عنوان ثانوی وجود نداره و عنوان اولی هم که اینجوره، پس بنابراین این که برخلاف عنوان اولی حکم کرده فقیه این اشتباهه و یقین من به خطا داره. پس اصلا یقین به خطا شاید فرض نداشته باشه، این یه حرف نیشغولیه که آدم بفهمه که یقین داشته باشه که این بر نماز ظهر مثلا گفته 3 رکعته و هیچ عنوان ثانوی تقیه فلانی هیچ چیزم وجود نداشته باشه. بنابراین اصلا این فرض رو کردن در باب ولی فقیه که علم به خطا مستند به اصطلاح داشته باشه، یا عرض کنم که ضرورت داشت مثلا بفهمه که بر خلاف اسلام داره کن، این رو بخواد بگه که من یقین دارم که بر خلافه، نه اصلا فرض خارجیت نداره. حالا اگرم حاصل شد میگیم یجب الاطاعه، ولی که برو حالیش بکن، بگو اینجا رو اشتباه کردی به این دلیل به این دلیل نه، و اونم فرض اینه عادل مؤمن فقیه مجتهده برمیگرده از حرفش اینا. توجه فرمید؟ پس نتیجتا حالا این رو ما در تاریخ اسلام هم که حساب میکنی، ما ببینیم در باب امامت همیشه همینجور بوده. حالا خود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مگه ننوشتن تواریخ که در جنگ احد پیغمبر مشورت کرد، فرمود که به عقیده شما ما همین تو مدینه بمونیم و بجنگیم، یا این که بریم بیرون و بجنگیم با دشمن روبرو شیم؟ در اونجا در تاریخ نوشتن خود پیغمبر نظرش این بود که باید تو مدینه بمونه و عبدالله ابن عبید، دیگران مخالف بودن. وقتی دیگران مخالفت کردن پیغمبر حرف اونها رو ترجیح داد، نه ترجیح داد یعنی اول فکر میکرد که مثلا اونجوره، بعد اینا که گفتن فهمید که نه اشتباه کرده پیغمبر، اینجور نیست. از آدم تاریخ رو اگر مراجعه کنه در حقیقت زورکی بوده، یعنی پیغمبر بگه خب همه مخالفن و ممکنه نیان اینا در جنگ شرکت نکنن، بنابراین پیغمبرم انتخاب کرد بیرون رفتن رو. وقتی بیرون رفت عده‌ای که فشار آورده بودن به پیغمبر پشیمون شدن، گفتن این چه کاری بود ما کردیم؟ پیغمبر خب با وحی سر و کار داره، ما به چه مناسبت فشار آوردیم قبول نکردیم؟ اومدن گفتن یا رسول الله ما برگشتیم از حرفمون، شما هر جوری وحی بد میرسه خودت عمل بکن. پیغمبر فرمود نه، هیچ پیغمبری وقتی تصمیم گرفت و عرضم که زرهشو به تن کرد و مهیا شد، این دیگه بر نمیگرده. این معنیش چیه؟ معناش اینه پیغمبر با این که موندن در مدینه و جنگیدن در مدینه رو ترجیح میداد و در این حال روی عنوان دیگر، عنوان ثانوی، اون فکر رو انتخاب کرد و عملش رو بر طبقه و قرار داد، اونجا خود پیغمبرم حتی عرض کنم که حاضر نشد که مخالفت بکنه با این حکم خودش، و بعد هم مردم دیگه، مسلمان دیگه هم واجب بود براشون اطاعت بکنن. لذا وقتی رفت پیغمبر بیرون، عبدالله ابن ابی با یه دسته اینها برگشتن وسط راه، پیغمبر اونها رو محکوم کرد، اونها جز منافقین به اصطلاح محسوب شدن، با اینکه اونها در حقیقت هر منطقشون این بود که ما میخوایم بریم همون رأی که اول پیغمبر داد و ترجیح داد، ما میخوایم بریم به اون رأی عمل بکنیم، اون تو جنگیم، معذالک از اونها پذیرفته نشد. پس ببینید درها در صورتی که به اصطلاح پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله حکمی کرده و دستوری داده که اون دستور برخلاف نظر خودش بوده و برخلاف نظر عده‌ای بوده، عده‌ای واقعا معتقد بودن به اینکه نه این اشتباهه، معذالک نه لازم الاطاعه بوده و اگر کسی مخالفت میکرد مخالفت با. و همچنین در مورد جنگ صفین که خب همه میدونن که حضرت امیر علیه السلام اول با مسئله تحکیم مخالفت کرد، گفت نه من خودم قرآن ناطقم، اینا نقشه از چیه، با اینکه با تحکیم مخالفت کرد، معذالک عده‌ای او رو که مجبور کردن و روی این که پذیرش به اصطلاح نداشتن، حضرت تحکیم رو تسلیم شد، بعدم دنبالش رفت و حکم معین کرد امثال اینا. بعد خوارج اومدن اشکال کردن. خب با وجود این که حضرت امیر برخلاف نظر خودش بود و تحکیم رو ولو اشکال خوارج رو حضرت قبول نداشت، چون خوارج میگفتن که ان الحکم الا لله، لا حکم الا لله، حضرت اینو رد کرد، ولی اصل مصلحت بودنش رو قبول نداشت که دست از جنگ برداره و به حکمیت تن بده، حضرت اینو قبول نداشت، معذاله تسلیم شد. دیگه بعد از این که تسلیم شد و این رأی رو انتخاب کرد، معذاله عرض کنم که با اینکه بر طبق نظر اولیش نبود و مخالف نظری که اول مصلحتش شده بود، معذالک هم خودش عمل کرد بر طبق این و هم دیگران ملزم بودن به اینکه اطاعت بکنن و مخالفت نکنن. پس بناهن علی هذا و از این چیزا اگه در تاریخ، در تاریخ مخصوصا خود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم و ائمه معصومین سلام علیکم بگرده، از اینا زیاده که یا خود حضرت نظرش برخلاف بود یا مردم دیگه نظرشون برخلاف بود، ولی در این حال مردم و خود امام واجب الاطاعه میدونن خودشو در همین حکمی که کرده که ابتداعا نظرش مخالف بوده، ولی نظرش بعد روی لمصلحت تغییر پیدا کرده. پس بنابراین این جهت رو با اون دلیل اولی که اقامه کردیم که عمدم همونه و ادله دیگه، عرضمون اینه که حکمی را که ولی فقیه بکند اطاعتش بر همه لازمه، چه مجتهد باشن، چه اعلم باشن، چه مقلد باشه، چه محتاط باشه، چه مقلد مجتهد دیگری باشد، در همه این صورت چه اشتباه رو فهمیده باشن، چه اشتباه کرده، حالا اشتباهشون نظری باشه، اشتباهشون علمی باشه، اشتباه در شبهه حکمیه به اصطلاح باشه، اعتقادشون به اشتباهش در شبهه حکمیه باشه، در شبهه موضوعیه باشه، هر کجا باشه، به نظر ما میگیم اطاعت لازمه و الا عرض کنم که چیز نمیشه. لذا در باب قضاوت اینا همینطور که گفتن، در باب قضاوت این مسئله است که گفتن دیگه حالا امروز وقت نداریم، که نظیر برای اینجا هست که با این که میداند عرض کنم که حق با خودشه، معذالک پیغمبر اکرم بفرماید که انما اقضی بینکم بالایمان والبینات. حالا وقتی پیغمبر حکم کرد، اون فردی که به اصطلاح طرف مدعاله میفهمه که اینجا اشتباه شده، این بینه دروغ گفته، خودش حتی اومده قسم خورده، مثلا قسم خورده به این که عرض کنم که این مال منه، معذالک پیغمبر به نفع اون طرف حکم کرده، رو بیانه رو امثال اینا معذاله میگه حق نداره. این الان در تحریر و وسیله هم ببینید در باب قضاوت میگه اگر او قسم خورد اگر چه حقم با او باشه، بعد از این دیگه حق این که پیش حاکم دیگه ببره مرافعه رو نداره، حق این که یواشکی تقاص بکنه از مال او نداره، با اینکه میبینه حق با خودشه و علم داره، معذالک میگه نه طرح دعوا میدونه به شرطیه بکنه، نه عرض کنم که تقاص میتونه بکنه، نمیتونه مطالبه بکنه، بگه بابا بالا غیرتن عرض کنم تو که میدونی که مال تو نیست، مال ماست، بیا و هم بده. میگن نه نمیتونه این کارا رو بکنه. پس این امکان دارد که یه حق واقعی باشه، ولی در این روی این که مورد حکم قاضی قرار گرفته یا مورد حکم ولی فقیه قرار گرفته، دیگه او واقعیتش رو به اصطلاح از دست بده فی ظاهر شر، همینطور که امام در تحریر وسیله داره. السلام علیکم و رحمت.